دکتر، الان ثابت شد. صدای منو داری؟
یک کمی به سختی آرش جان، ولی
آره
صدات رو
آره
تقریبا دارم.
خوب اینترنت اونجا؟ آره یه ذره تأخیر رو ما داریم. دکتر میخواید اینترنت رو چینج کنید؟ یعنی عوضش کنید با اگه فکر میکنید تأثیری داره؟ شما دارید صدای منو؟ دکتر گفتن کیفیت تصویری خوب نیست، حالا بهتر میشه فکر کنم. نمیدونم دکتر، من صدای شما رو ندارم.
ای بابا
چی شد؟ میخواید دوباره بیان؟ یه بار دیگه بیان؟ دکتر این ور مشکلی نیست، یعنی تصویرتون هست، یه ذره کیفیتش پایینه و صدا هم کم و زیاد میشه. خب چون باش کیفیت مال منم خرابه؟ فکر کنم مال من اوکی باشه. حالا متاسفانه یه مقدار اینترنت ها ضعیف شده. گفتن کیفیت اینترنت دکتر این باشه، دیگه ما چیکار کنیم؟ ممکنه که حالا دلایل دیگه ای داشته باشه. بعضی اوقات به خصوص این ساعت ها در واقع حجم اینترنت هم خب خیلی استفاده میشه. یه بار دیگه فکر کنم دکتر باید برم و وارد بشم. آها گفتم مال من عالیه کیفیت، خب خیلی خدا رو شکر. دوستان ما گپ میزنیم با خود آقای مهدی محمدی و ببینیم که مسیر شغلی، کاری، تحصیلی که طی کردن چی بوده. بعد میریم سراغ ستاد اقتصاد دیجیتالی که ببینیم وظیفش چیه، چی کار میکنه و حال و روز این روزها و کارهایی که انجام میدن. آقای دکتر حمیدرضا احمدیان هم اینجاست که خودشون هم لایو داشتن فکر میکنم. دکتر سلام.
سلام علشان، چطوری؟ خوبی؟
خوبی؟ الان بهتر شد دکتر، بکنم
آره
جوارم
یکم
عوض کردی.
آره جواب شد.
تأثیر
ما
داری؟ خب خوبی؟
خونمون تو نقطه کوره، منم دسترسی اینترنت هم فقط
بچه
از
گفتن بچه هم گفتن دکتر محمدی اینطوری باشه ما چی بگیم دیگه؟
دیگه چی بگم؟
آره خیلی از عزیزان اینجا بهشون سلام میگم، خوش آمد میگم. ما از الان حدوداً 56 دقیقه دیگه در خدمتتونیم. دکتر جان لایو رو معمولا فکر کنم دنبال میکنید، ما سه بخش میکنیم. در واقع اول آشنایی با خود مهدی محمدی هست، کاری که کرده، مسیر زندگی شغلی تحصیلی و کاری. بعد میریم سراغ ستاد اقتصاد دیجیتال و بخش معاونت و کارهایی که بخصوص تو این روزا داره انجام میشه، و آخرش هم که حالا چالش های سال 98 و رویکرد 99 و اینها رو بررسی میکنیم. شما موافقید؟
در خدمت هم. منم سلام عرض کنم خدمت همگی، ایشالله که حالا سال خوبی داشته باشند برخلاف اتفاقاتی که تو سال گذشته افتاد و ابتدای امسال داشتیم. ایشالله همه تو سلامت و خوشی باشند.
قطعا همینطور. خیلی ممنون. خانم دکتر اسدی هم اینجا که ما هفته قبل باشون لایو داشتیم از معاونت و سایر عزیزان بهشون سلام میکنیم. دوستان من کامنت رو میبندم یک نیم ساعتی 40 دقیقه و بعد آخر دوباره باز میکنیم که تصویر دکترم بتونیم واضح تر داشته باشیم. خب بریم سراغ دکتر مهدی محمدی. آقا متولد کی و کجا هستید؟
من متولد 58 هم 1358. 58.
40 سالگیتون چیز نداشت؟ بحران نداشت؟
نه اتفاقا یه پست تو اینستاگرام در مورد 40 سالگی گذاشتم. یعنی چرا بحران به اون معنا نه، ولی یه تغییراتی آدم کم کم تو خودش احساس میکنه دیگه. مثلا شاید از یکی دو سال پیش شروع شده بود، امسال دیگه اوج خودش رسیده بود و اونم حالا دیگه بالاخره آدم یه کمی از اون تب و تاب و شب و شر و شور جوونی میفته و یه مقداری شاید میشه گفت مهمترین پارامتر کم کم برای آدم خانواده میشه و در کنار خانواده بودن و اینجور چیز. ولی نه بحرانی نیست، من کلا زیاد به بحران اعتقادی ندارم در زندگی.
آره دیگه خیلی خوب.
ولی من متعلم
58 کدوم شهر؟
من متولد جزیره خارکم.
چه بار؟
آره آره، من پدرم شرکت نفتی بوده. ما خوزستانیم اهلی در واقع اصلیتاً. هم پدر هم مادر بختیاری خوزستانن. اصالتاً اهل ایزن. بعد پدرم خب از نوجوانی دیگه رفته تو شرکت نفت و بعدش آبادان و بعد سالها جزیره خارک و منم متولد خارک.
خیلی کمن کسایی که متولد خارک هم فکر کنن.
آره دیگه، بالاخره جمعیت اونچنانی که ندارش. و بزرگ شده تقریبا اونجا دیگه، چون خارکو تو دوران جنگ به خاطر بالاخره حملات هوایی مستمری که بود و دوران جنگ امکان سکونت نبود، خیلی ها جنگ زده شدن بیرون از خارک بودن. حالا ما موجه‌های مختلف بودیم دوران جنگ دیگه، یعنی از
آره دوران جنگ هم تجربه کردیم.
بله بله، گهواز و گرساران و حتی بوشهر و برازجون، اینا ما شهرهای مختلف خلاصه چرخیدیم.
دکتر تو مدرسه دستخون بودی؟ شاگرد دستخون بودی؟
آره تقریبا، من همیشه یادم نمیاد تو دوران تا تقریبا دوم دبیرستان همیشه شاگرد اول بودم با اختلاف. ولی نکتهش این بود که خب تا اول دبیرستان من جزیره خارک بودم. سال دوم دبیرستان میخواستم برم ریاضی، رشته ریاضی. بعد تو جزیره خاک فقط رشته تجربی بود و انسانی نمیشد رشته. تنها رایی بود، آره گرفتار شد، تنها رایی بود که بریم یه مدرسه نمونه شبان روزی بود. اون موقع نقش تیزوشان رو داشت، چون تیزوشان نداشتیم تو بوشهر، خاک جز استان بوشهر حساب میشه. بعد من امتحان دادم و در واقع رفتم بوشهر. سه سال انتهایی رو، یعنی دوم سوم چهارم دبیرستان رو دیگه بوشهر بودم و مدرسه نمونه امام خمینی اون موقع، الان هم هست فکر کنم، درس خوندم.
بوشهر که عالیه، ما چند بار اومدیم، هم مردمش هم فضاش. خب پس اونجا بودید. بعد دبیرستان دکتر چه رشته ای انتخاب کردید؟ او تصویر دکتر باز قطع شد. بس بگیر دکتر، صدای منو داشتی؟
ببخشید من موبایلم زنگ خورد، قضیه لحظه قطع شد.
آره میگم که شما دبیرستان چه رشته انتخاب کردید؟ ریاضی فیزیک؟
جانم
گفتی؟
آره
دبیرستان ریاضی فیزیک خوندید. بعد کنکور چیکار کردی؟ خوب دادید؟
کنکور خب ما اون کنکور اون سال اون سالا دو مرحله ای بود دیگه. من کنکور رو از بوشهر شرکت کردم دیگه، منطقه دو بود. تو منطقه دو من رتبه هم شد 300 در واقع. بعد موقع انتخاب قد شد دوباره یاد داریم صدایم؟
نه 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 الان داریم. الان داریم؟ آره یه ذره تأخیر رو داره البته.
اینترنت من خوبه الان، تعجب میکنم.
نمیدونم، آره عجیبه. چه دانشگاهی و چه رشته‌ای رفتی دکتر؟
ببخشید
فکر کنم زنگ زیاد میکنم.
آره چون من صدا تو خیلی قطع و وصلی دارم خلاص.
الان خوبه دکتر؟ میخواین آفلاین کنید به وای فای وصلید اگه داری؟ چون فکر کنم زنگ میخوره گوشیتون. ندارید؟ صدا هست؟ الان صدای من خوبه؟ دکتر صدای من نداری؟ خب میخواین من یه دور قطع کنم دوباره بگیری شما؟ خب بذار بدید من یه بار دکتر رو قطع کنم و دوباره بگیرم. خب دوستان در خدمت دکتر مهدی محمدی هستیم. تا اینجا رفتیم که ایشون در واقع استان بوشهر بودن و انتخاب رشته دبیرستانشون ریاضی فیزیک بود. داریم میایم همینطور جلوتر و ببینیم مسیر زندگیشون به چه شکلی بوده. اگر دکتر بتونن اینترنت رو اوکی کنن که دوباره بتونیم ادامه بدیم که خیلی عالی هست. فکر کنم دکتر خارج شدن، الان دوباره وارد میشن. اگر تا اینجا سوالی بوده حتما بفرمایید. صدای من خوبه یا صدای دکتر گفتی قطع وصل میشه؟ نمیدونم. و لایف حتما سیو میشه دوستان، لایف سیو میشه تا 24 ساعت رو صفحه من هست. به زودی هم تو IGTV و کانال تلگرام تکنوگرام ما قرار خواهد گرفت. ما فردا هم با وحید خسروی عزیز ایده پردازان یه لایو متفاوت خواهیم داشت و در استودیو خواهیم بود. فکر کنم دکتر تشریف آوردن، من دوباره وصلشون کنم. مهندس بالای سرتون همه سبز، پرش تصویر بالای سر هست. دکتر بد شد، الان خوبه دکتر؟ صدا نداری؟ دکتر صدای منو نداری؟
میگم صدات خیلی قطع و وصلی میاد.
عجیبه. دکتر میخواین صدا رو از هدفون قطع کنید، شاید دلیلشون باشه.
اجازه بده من یه اینترنت رو یه چیز بکنم.
دکتر هست کنم. آره داشتم اینو گفتم که فردا شام ساعت 20 با وحید خسروی از ایده پردازان در استودیو ایده پردازان لایو خواهیم داشت و یه لایو متفاوته و احتمالاً از دو تا صفحه اینستاگرام پخش خواهد شد به صورت افقی احتمالاً و یه مقدار سبکش فرق میکنه با لایو های شب های قبلمون. پس فردا هم در خدمت آقای دکتر امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر آقای جهرومی هستیم. امیر ناظمی خب این روزا خیلی فعال هست و آمارهایی رو از دوران کرونا و گذار از کرونا و پس کرونا تو صفحش منتشر میکنه، حتما با دکتر امیر ناظمی هم همراه خواهیم بود. خب گفتم برای ما هم صدا نداری. مهندس صدا نداری؟ من صدا ندارم. بچه ها صدای من هست؟ چون یکی از دوستان گفته صدا ندارید.
شب اولین شبیه که اینقدر مشکل
گفتن در ساعت پیک مصرف اینترنت لایو نذارید. صدا مثل که اوکیه، دوستان دارن اوکی میدن. فکر کنم یکی از دوستان گفته بود MPC 1366. فکر کنم صدای شما مشکل داره چون همه میگن صدا خوبه. مرسی بچه. موقع لایو اگر از هدفون استفاده کنید هم کیفیت بهتری داره هم بهتر بچید بشنوید. یکی از دلایلش اینه، شاید دوستانی که با اسپیکر گوش میکنن یه ذره سخت باشه. خب من دکتر رو دوباره دعوت کنم ببینیم مشکل حل میشه یا نه. یه دو سه دقیقه رو دست دادیم. دکتر الان خوبه؟
آره داری؟ الان دارم.
آه. خب تا اونجا رفتیم که آره امیدواریم دیگه مشکل پیش نیاد. انتخاب رشتهتون چی شد؟ کدوم دانشگاه چه رشته ای؟
من اون موقع یه رفیقی داشتیم سال بالایی ما بود، ما رو یکم اخفال کرد. خلاص من خیلی عشق معماری بودم اون موقع. واقعیتش اون موقع معماری هم یه ضرب میره فوق لیسانس اگه یادتون باشه مثلا، و خیلی طرفدار داشت. ولی اون دوستمون مهندس صنایع قبول شده بود، بعد مخ ما رو زد گفت بزن مهندس صنایع. منم انتخاب یادمه دو تا معماری اول زدم، بعد مهندسی صنایع علم و صنعت که این رفیقمون بود زدم، بعد مهندس صنایع شریف رو زدم. یعنی برعکس هم زدم، پلوت شریف رو بردم.
کدوم رو شدید؟
نه همون علم و صنایع علم و صنعت. من لیسانس هم سال 76 ورودی 76 علم و صنعت.
بعد ادامه دادید؟
آره دیگه، من تا 76 تا هلوش 80 که علم و صنعت بودم. 81 یه استادی داشتیم خدا حفظش کنه، دکتر شفیع داخل دانشگاه علم و صنعت که از استادای خوب و به نام دانشگاه هم هست. اون موقع ها به ما یه چیزی کرد، یه در واقع مشورتی داد اون سال آخری، میگفت که برین یه رشته ای اومده به نام مدیریت تکنولوژی و انتقال تکنولوژی و اینجور چیزا، برین این رشته. منم تقریبا 3 ماه مونده بود به کنکور ارشد، تصمیم گرفتم برم مدیریت شرکت کنم، مدیریت تکنولوژی بخونم. دیگه خوندم و 81 ما در واقع دومین ورودی های مدیریت تکنولوژی بودیم تو ایران دیگه.
رشته جدیدی بود دیگه.
بله بله، ما مدیریت تکنولوژی
همون علامه
نه علامه چون تنها دانشگاهی که اون موقع داشت دانشگاه علامه بود. آره من علامه رفتم و تا 84 تقریبا 82 آره تقریبا 4 شد دیگه من علامه ارشد خوندم. بعدش هم دکترای مدیریت تکنولوژی همون سال 84 ارائه شد که ما اولین دوره دکترای مدیر تکنولوژی بودیم با یه سری دوستان دیگه که اغلبشون الان یا تو اکوسیستم یا تو حاشیه اکوسیستم خیلیشون فعالن دیگه، مثلا دکتر الیاسی که الان معاون دکتر سنتریه، یا دکتر نازمی که الان معاون آیه دکتر آیه جهرومیه. اینا هم دوره‌ای بودیم ما دیگه در دوره دکتری با هم، ما با دکتر نازمی هم دوره فوق لیسانس هم بودیم.
چه خوب. فکر کنم این یه سری همکاری هم داری، دلیلش بیشتر همون گذشته باشه دیگه.
به هر حال ارتباطات بدون شک تاثیر داره دیگه توی در واقع همکاری.
و خب پس شما تقریبا پیوسته رفتید دیگه درس رو، یعنی 20 و چند سال درس خوندید دیگه.
این بوده. آره من مثلا 87 88 هم یه سر یه در واقع برای یه فرصت مطالعاتی هم رفتم ماستریف هلند و یه کمی هم اونجا روی بحث اکونومیکس آف اینویشن و اکونومیکس آف تکنولوژیکال چنج یا اقتصاد تغییرات تکنولوژی و اقتصاد نوآوری کار کردم. و بعدش هم برگشتم به تقریبا یک سال خورده مجموعه شد دیگه، یعنی رفت و برگشت و اینا رو حساب بکنید بیشتر از یک سال خورده شد. و دیگه سال 90 که دیگه فارغ التحصیل شدیم و 91 هم تا الان هیئت علمی دانشگاه تهران هم من دیگه. البته من خب به خاطر این که حالا هم به شرایط خانوادگی یه جوری بود که خیلی نمیشد اون موقع، البته کلن ماها اینجوری بودیم که رومون نمیشد از بابا همون زیاد مثلا پول بگیریم از این حرفا. من تقریبا از سال دوم دانشگاه دیگه همزمان با درس کار میکردم.
آره همون مخواستم بپرسم اولین کاری که انجام دادید پس همون سال دوم دانشگاه بود، سال 77.
اگه اولین کار بخوام بگم که من تو دور دبیرستانم کار زیاد کردم، یه مای فرهنگی داشت. آره تو جزیره خاک فرهنگ خوبی بود، اونم این بود که بچه‌ها همیشه تابستون کار میکرد و خیلی ما پول کشیگی اونو خودمون در میاریم، ولی حالا اونشو بذاریم کنار. کار حرفه‌ای بخوام بگم از سال دوم دانشگاه بود که یک من تو اون موقع تو حوزه مدیریت کیفیت و اینا، چون مهندسی صنایع خیلی اون موقع مد بود رو بحث استانداردهای ایزو و مدیریت کیفیت کار میکردم، من رفتم یه جایی رو شروع کرد، یعنی یه شرکتی بود تولید ترانسفورماتور میکرد. من اونجا اول صورت کارآموزی 2-3 ماه بودم، بعدش هم اولین قراردادم رو بستم که یادم ساعتی 500 تا تک تومانی بود، یه قرارداد ساعتی بود ساعت 500 تا تک تومانی. هنوز دارم قرارداد داره
حتی 20 سال قبل دیگه.
بله یعنی از اون موقع دیگه من تقریبا کار میکردم. 81 رفتم سایران، استخدام سایران شدم همزمان با فوق لیسانس که قبول شدم استخدام سایران شدم. تقریبا تا سال 85 که دکترا قبول شدم سایران بودم 4-5 سال.
اونجا چه سمتی داشتی دکتر؟
کارشناس و بخش طرح و برنامه بودم، یعنی با همون کار مهندسی صنایعی همون انجام میدادیم، مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت و برنامه ریزی تولید و این کار رو میکنم. از 85 که دکترا قبول شدم، واقعیتش حالا به دلایل مختلف خیلی جای بحث نیست، بعضی وقتا عدو شود سبب خیر، خلاصه از اونجا زدیم بیرون. یعنی یه تعهد هست خواستن، من خب دانشگاه رو خودم امتحان دادم قبول شدم، اونجا یه تعهد خواستن گفتن نه باید تعهد بدی بعد از دکترات هستی و اینا، منم نمیخواستم زیر بار دولتی بعد از دکتری، هیچ وقت فکرشو نمیکردم تو دولت باشم، اینو بگم حالا خلاص. از اون موقع 86 همون اوایل دوره دکتری بود، 85-86 شرکت و مشاوره رو انداختیم و تو حوزه همین مدیریت تکنولوژی و نوآوری و استراتژی و اینا کار میکردیم. ما دیگه بود دیگه این شرکت ها رو داشتیم تا قبل از اینکه حتی بیام معاونت، هم اون شرکت فعال بود دیگه، شاید میشه گفت مثلا یه بود دیگه یه 10 سالی ما داشتیم.
اون شرکت چیکار میکنه دکتر؟ چیکار میکرد؟
یه شرکت مشاوره مدیریت بود دیگه، یعنی کارهای پژوهشی و مشاوره‌ای میدادیم به شرکت‌های مختلف، سایز بزرگ، سایز کوچک و متوسط، تو تدوین استراتژیشون، تو بحث‌های مدیریت کیفیت، تو بحث‌های همین بحث‌های مدیریت تکنولوژی، تو بحث‌های انتقال تکنولوژی، مدیریت نوآوری، استراتژی‌هاشون کار زیاد کردیم. یعنی مثلا شاید اگه رزومه اون شرکت رو بخوام بگم دیگه، ما حداقل 50-60 تا پروژه مختلف و تو شرکت‌های مختلف از سایزهای بزرگ تا کوچیک انجام دادیم. یعنی مثلا من مشاور همراه اول بودم، مشاور فولاد مبارکه سالها، شاید 3-4 سال من مستمر مشاور فولاد مبارکه بودم. ایران ترانسفو بود در صنایع دفاعی، تقریبا بخش زیادی از سازمان‌های زیرمجموعه صنایع دفاع مشاوری مدیریت تکنولوژی و تایید توسعه و نوآوری بهشون دادیم. خب اونجا خب خیلی برای من این سالا چیز شد دیگه، تجربه شد، با صنایع مختلف آشنا شدم. بعد
آره خیلی خوب بود مسیری که طی کردید. اگه برگردید عقب کجاشو ممکنه ادیت کنید و بشه ادیت کرد؟ مثلا کجاشو دوست ندارید یا مثلا اگر برمیگشتید عقب مثلا یه انتخاب دیگه میکردید؟
همش خوبه، همش خوب بود.
اومده صنایع علم و صنعت هم اوکی بود.
آره آره اتفاقا اتفاق خیلی خوب، هر دوتا اتفاقی که در لیسانس و فوق لیسانس برای من اتفاق افتاد و شاید واقعا خیلی اتفاقی هر دو انتخاب شد. اگه بخوایم بر اساس اصل تکامل هم بگیم، زندگی به نظر من به شدت تکاملیه، به شدت شانس، به شدت اتفاقات شانسی، به شدت تاثیرگذار. فقط ما دایره شانسامون رو کوچک میکنیم، در واقع با تصمیمات عقلانی که میگیریم دایره شانسامون کوچیک میشه، وگرنه به هر حال اتفاقاتی که برای آدم میفته، چه اتفاقات شخصی مثل ازدواج و چه اتفاقات در واقع کاری و شغلی و تحصیلی، به نظر من مهم اینه که از اون فرصت بتونی حداکثر استفاده رو بکنی دیگه. یعنی شاید من یه مهندس مثلا معمار میشدم، ساختمان خوبی میساختم، ولی اینقدر آدم شاید میشه گفت مثلا این تو این سطح از تاثیرگذاری نمیتونستم ورود بکنم. این بک‌گراند مهندسی صنایع و مدیریت به این چیزا خیلی کمک.
و نقطه عطف حالا زندگیتون فکر کنید کجاها بوده؟ فکر کنم مثلا اون استادی که شما رو راهنمایی کرد به سمت مدیریت تکنولوژی مثلا یکیش بود. آره اگه بخواید دو سه تا نقطه عطف بگید تو زندگیتون.
نقطه عطف اول زندگی همیشه ازدواج دیگه، آشنایی با خانومم و ازدواج.
کی بود دکتر؟
انتهای در واقع از اواخر دوره لیسانس دیگه. یعنی من خیلی زود ازدواج کردم، من تقریبا مثلا 22 سالم 22 3 سالم بود ازدواج کردم. به خاطر همین الان دخترم 14 سالشه، خلاصه 14 15
ما شاء الله بهتون نمیخوره.
ولی بعد از اون به قول شما دو سه تا اتفاق خیلی مهم، یکیش همین تاثیر آقای دکتر شفیعی روی در واقع انتخاب این رشته بوده، و بدون شک یکی از نقاط عطف دیگه هم ورود من به دانشگاه تهران هم بدون شک، که حالا در واقع یه فضایی باز شد، وگرنه ورود به اینجور دانشگاه خب خیلی کار سختی بود تو قبل از اون.
دکتر همینه میخواستم بگم، آره رفتن شما مثلا به هلند و حالا اون بورسیه تحصیلی که کردید و فرصت مطالعاتی چجوری بود؟ از طرف دانشگاه بود یا مثلا توصیه شدید، خودتون بودید و همینطور دانشگاه تهران؟
نه نه من تو دوره دکتری خیلی میشه گفت حالا خیلی به این موضوع برام مهم بود که بتونم مثلا ببینم چیه این رشته، جایی دیگه چه اتفاقی میفته اینا. چند تا فاند پیدا کردم اون موقع، اتحادیه اروپا یه فاندی داشت به نام دایم، داینامیکس اف اینستیتوشنز اند مارکتس این یوروپ، یه اصطلاح اینجوری داشت که در واقع تحت زیر فاند اف پی 7 اتحادیه اروپا بود اگر اشتباه نکنم. من با فاند اف دایم رفتم در واقع و از اتحادیه اروپا اصلا فاند گرفتم
اونجا. شخصی
رفتم و بعدش هم
اون موقع دانشجو دکتر بودید؟
بله دانشجو دکتر بودم. من همزمان دانشگاه آزاد اون موقع قزوین تدریس میکردم و یه دو ترم تدریس میکردم و حتی رفتیم تا پای قرارداد و ولی خب اون یه لحظه به خودم اون موقع یادم فکر کردم گفتم اینم جزء یکی از نقاط عطف کلیدی گفتم این همه سال میخوای تا قزوین بری بری خب کار سخت.
اتفاقا دکتر زنده حسامی هم اینطوری شدن فکر کنم.
آره حسام هم از دوست من از حسام از همون موقع میشناسمش دیگه. و دیگه بیخیال شدم و گفتم فوقش همینه که اصلا نمیرم دانشگاه تدریس بکنم، همین بخش خصوصی ادامه. ولی خب دیگه بگوه بچه ها بار خورد، بعدم رفتیم دانشگاه.
بعد دانشگاه تهران خب موقعیت خوبی بود و من فکر کنم مثلا اون سفر پژوهشی و مطالعات شما هم بی تأثیر نبوده قطعا و گوشتون فکر میکنم و حالا اون رشتتون چون روز ورودیه اوله در واقع
تکنولوژی.
دقیقا. دکتر چی ها درس میدید دانشگاه؟
من 3-4 تا درس رو معمولا من درس میدم تو دانشگاه، هرچی تو این سالهای اخیرم یک کمی تخصصی تر شده دیگه. یکی از درسای اصلی که درس میدادم اقتصاد نوآوری و اقتصاد تکنولوژی در واقع بچهای ارشد و دکترای تکنولوژی. یکی از درسای دیگه‌ای که من درس میدادم بحث مدیریت نوآوریه و توسعه محصول جدیده و بحث‌های مربوط به، حالا یه درسی ما داریم که ریورژنش کردیم اسمش تجاری سازیه، ولی در واقع در بحث‌های کارآفرینی و استارتاپی رو بچه‌ها یه درس میدیم. عمده درسایی که میدم این سفرات فرده بندیم بازم داریم آبا
آره عمده شدیم. پس تا اینجا شما در واقع دکترا رو گرفتید و استاد دانشگاه تهران شدید و اوایل دهه 90. آره بعدش اگه بخوایم مسیر رو بریم جلو به کجا میرسیم؟
دانشگاه که آدم وارد میشه خب یکم دریچه نگاهش و سطح توقعاتش حتی از خودش بالاتر میره، مخصوصا وقتی تو دانشگاه مادری مثل دانشگاه تهران آدم وارد میشه یه مقداری فضا عوض میشه، کنار استادای بزرگتر از خودت میشینی، بالاخره تحت تاثیر اونا قرار میگیری، به شدت دریچه جدیدی رو باز میشه. من واقعیتش شخصا با وجودی که استراتژی درس میدم یا حتی استراتژی مشاوره دادم، خیلی تو زندگی شخصی به استراتژی معتقد نیستم، به آینده نگری خیلی بلند مدت معتقد نیستم. فکر میکنم آدم ها در لحظه از فرصتایی که براشون پیش میاد باید حداکثر استفاده بکنن، چون همین ساختن های امروزه که آینده رو شکل میده. در واقع این استراتژیم بوده همیشه. وقتی هم دانشگاه رو در واقع ورود کردم یعنی واقعا یه، حالا این شاید گفتن نداره، یعنی فکر میکنم یکم یه چیزه، ولی واقعا حس آدم حس میکنه که مهمترین در واقع وظیفش اینه که یه سری آدمو یه جوری آموزش بده که بعداً به درد جامعه بخورن. این شاید میشه گفت مهمترین وظیفه‌ایه که بعد از اون آدم حس میکنه. خب تو دانشگاه که اومدیم یه مقدار این کارهای خصوصی ما خیلی کم رنگ تر شد، چون فضا و وقتش کمتر بود. کار پژوهشی میکردیم، مشاوره میکردیم از طریق خود دانشگاه. من یک سال و نیم دو سالم توی مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران مدیر بخش نوآوریشون بودم، دیگه از اونجا زدم بیرون وقتی دانشگاه قبول شدم.
با شهرداری بود؟
بله، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، مال شهرداری.
که موقع آقای قالیباف بودم.
بله، زمان آقای قالیباف. خلاصه وقتی که اومدیم دیگه دانشگاه چیز شد، اومدیم تو دانشگاه یه کم کم سعی تمرکزمون بیشتر روی موضوعات بود و یه مقدار کارهای پژوهشیمون بیشتر شد. یکی دوتا کار نصف نیمه اگه بشه گفت استارتاپی اسمشو گذاشت شروع کردیم، بعضیش ناموفق بود، بعضیش آنگوینگ. خلاصه ولی یعنی آنگوینگ
چه حوزه‌ای بود دکتر؟
با ریتم کند همون کار مشاوره و پژوهشو داشتیم روی فضای استارتاپی پلتفرمش میکردیم. بله، نرم افزار برش دیولوب میکردیم، پلتفرمش میکردیم. یه مقداری سر شلوغ دیگه نذاشت و از زمانی که آقای دکتر ستاری اومد شد معاون علمی، خب من از زمان بله از دوره قبل از آقای دکتر ستاری، یعنی خانم دکتر سلطان خواهم که بودن، اون موقع در واقع کارگروهی شکل گرفت که این قانون دانش بنیان رو مصوب بکنن و تدوین بکنن. اون کارگروه خب یه سری اعضای حقوقی داشت که از جای مختلف بودن، دو تا عضو حقیقی داشت که اون موقعی دکتر صاحبکار که شد رئیس اون کارگروهی، آی دکتر سلطانی و صاحبکار بودن اون موقع، از من آی دکتر طباطبایان که استاد من بود داخل دانشگاه علامه دعوت کرد که بیان. خب من علتش این بود که خب من کلا جزء اکتیوای مدیریت تکنولوژی بودم از سال 86. من خب عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت تکنولوژی بودم، من تقریبا 4 دوره 5 دوره پشت سر هم بالاخره با رأی جامعه علمی عضو هیئت مدیره شدم. توی همین دوره اخیرم هم من تقریبا رأی اول هیئت مدیره انجمن شدم. حالا به هر حال اینا که گذشت، تو اون دوره به من گفتن بیا عضو حقیقی کارگروه بشو. تو تدوین قانون دانش بنیان ما اون موقع یه کمکی کردیم و قانون تدوین شد و اجرایی شد و بعد بر اساس اون صندوق نوآوری شکوفایی شکل گرفت.
این دکتر سال 90-91 بود؟
بله 90-91. بله،
تازه اکوسیستم داشت شکل میگرفت دیگه. بعد
دقیقاً تازه داشت شکل میگرفت اکوسیستم، که اون موقع میگم یه کارگروه تدوین قانون بود که بعدش دکتر سلطانی که خودش دبیر اون کارگروه بود بعد شد رئیس صندوق نوآوری شکوفایی هم در واقع که بعد از اون جریان که بعدش هم آقای دکتر سلطانی اون موقع لطف داشت و حتی از منم دعوت کرد که بیام تو صندوق بهش کمک کنم. من اون موقع واقعاً دانشگاه تازه اعتلم شده بودم، فضا جوری نبود که بخوام بیام کار اجرایی به عهده بگیرم و اینا، یه کمی باید تو دانشگاه خودمون رو بیشتر اثبات می‌کردیم. نیومدم. رفتم صندوق و بعد دکتر ستاری که اومد، خب یه مدت بعدش آقای دکتر الیاسی رو، یعنی در واقع ما رو یه خیلی، اونم باز خیلی اتفاق میگم، خیلی اتفاق و شانس خیلی تاثیرگذاره. ما یه جایزه ای داریم توی انجمن مدیریت تکنولوژی تحتون، جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری. از همون سال هولوش 90-91 ما اونو استارت دادیم. من هم تو طراحیش، من طراحش بودم، هم دبیر علمیشو به عهده داشتم و دبیر علمی اجراییشو از همون سال تا الان دارم بود. که در واقع یه مدل شبیه EFQM ولی تو حوزه تکنولوژی نوآوری طراحی کردیم و شرکت‌ها رو ارزیابی می‌کنیم و رتبه‌بندی می‌کنیم. مراسم جایزه بود، ما دکتر ستاری رو از طریق دکتر سلطانی اون موقع دعوت کردیم تو جایزه بیاد جایزه ها رو. بعد از جایزه رو کرد به دکتر سلطانی و دکتر منطقی یادم بود و من و دکتر الیاسی هم بسیدیم که آقا تو این جامعه مدیریت این کسی رو نداری بذاری معاون سیاست گذاری دیگه. همونجا مثلا دوستان من و دکتر الیاسی رو معرفی کردن که دکتر الیاسی خب از قبل هم چون تو معاونت مسئولیت داشت دیگه، دکتر باشکایشون صحبت کرد و شد معاون سیاست گذاری. از زمانی که دکتر شد معاون سیاست گذاری، خب من ارتباطم باز با معاونت یکم جدی‌تر شد و شدم مشاورشون و تو خیلی از کارهایی که تو معاونت تو این دوره انجام شد، خب نقش مشاور و حالا کمک به راه‌اندازی و بعضا مدیر پروژه‌هاشون رو داشتم. بودم خیلی تن نمیدادم به اینکه حتما مسئولیت به عهده بگیرم. دیگه سال پارسال بود، دو سال پیش بود که رسمن دیگه ما رو انداختن تو این چاله.
آره همین میخواستم بدونم ستاد اقتصاد دیجیتال اصلا چیه و چیکار میکنه، وظیفه چیه؟
آخه تو معاونت علمی ریاست جمهوری ما یه سری در واقع واحدهای فانکشنال داریم، مثلا معاونت سیاست گذاری یا مرکز توسعه فناوری یا مرکز امور دانش بنیان یا معاونت نوآوری. اینا واحدهای فانکشنال هستند که معاونت‌های زیرمجموعه مستقیم دکتر ستاری هستند و وظایف عملیاتی داخل یه سری حوزه ها دارن. از زمان قبل از معاونت علمی یه رسمی شکل گرفت تو ریاست جمهوری به نام ستادهای توسعه فناوری که وظیفه‌شون تمرکز بر فناوری نوظهور بود و توسعهشون و کمک به توسعهشون، که با ستاد نانو شروع شد و بعد ستاد بایو و زیست فناوری در واقع شکل گرفت و کم کم ستاد علوم شناختی شکل گرفت. بعدها کم کم ستاده دیگه هم شکل گرفت. تو دورهای قبل یه ستادی تحت عنوان ستاد میکرو الکترونیک شکل گرفت، بعد شد ICT، دیگه ICT بود دیگه، در واقع کمک به توسعه فناوری حوزه ICT. من که دکتر پیشنهاد شد که مسئولیت رو وعده بگیرم، من پیشنهاد دادم که آقا ما ICT نگیم، چون بالاخره وزارت خونه داریم ICT، اونا وظایف دارن، اختیارات دارن، منابع دارن، ما متمرکز بشیم رو همون وظیفه ذاتی ستادها که توسعه فناوری‌های نوظهوره. برای همین متمرکز بشیم رو فناوری‌های نوظهور دیجیتال. اسمشو به خاطر همین عوض کردیم ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، که تمرکزش میره بیشتر رو فناوری‌های مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و بلاکچین و بیگ دیتا و کلاود کامپیوتینگ و فناوری هوشمندسازی و AR و VR و این فناوری‌هایی که تو فضای اقتصاد دیجیتال خیلی پررنگ. با این این تغییر عنوان، بله این تغییر قبلش خب ICT وجود داشت، میکرو الکترونیک وجود داشت، ولی با این تغییر عنوان از زمانی که من مسئولیت رو گرفتم عنوان ستادم عوض شد، متمرکز شد روی حوزه اقتصاد دیجیتال هوشمندسازی. البته خب یه کمی بار بیشتری به دوشش فرستادن، مثلا تقریبا بحث اکوسیستم استارتاپی دیجیتال هم کلا روی دوش این ستاد و در واقع مسئولیت‌های حمایتایی که معاونت میکنه، حمایتایی که از طریق شتاب دهنده‌های تخصصی میکنه یا کمک‌هایی که مستقیم به این انجام میده و همطور کمک به شرکت‌های خلاق و اینا که در بخششون در حوزه دیجیتال هستن، بخش زیادشون در حوزه دیجیتال هستن، از این طریق این ستاد.
مرسی دکتر. ما حدوداً 24 دقیقه زمان داریم. من صدای خودم انعکاس نمی‌شوم، دلیلش چیه؟
من نمی‌تونم، من صدای شما رو بدون انعکاس میشنوم.
خب امیدوارم بچه ها اذیت نکنم. من چند دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنم و سوالات دوستانم خواهیم داشت. بریم رو بخش پایانی. دکتر این بخش یکم با ریتم سریع‌تر بریم که به سوالات دوستانم برسیم. هزم از وقتی دکتر مهدی محمدی حالا با معاونت همکاری داره، چند تا از کارهای شاخص و بولدی که انجام دادید، حالا چند تاش با هم همکاری داشتیم، حالا رویداد THL بود، نمیدونم زیتکس هم دیدیم، اونجا هم در واقع شما خوب فعال بودید، چه کارهای در واقع بولدی رو دکتر مهدی و ستاد اقتصاد دیجیتال انجام داده؟
بولد که من دعوت بگم بولد، بعد اونایی که در واقع بیرونن بعد بگن بولد.
از این دور خودتون مثلا متفاوت.
خودم واقعیتش شاید مثلا هنوز اون کاری که خیلی بولد باشه خودم راضی باشم و از توش در نیومده، ولی ما چند تا کار نسبتا خوب انجام دادیم. یکیش در واقع این کاری بود که ما روی فناوری نوظهور شروع کردیم. ما مثلا تا قبل از این اصلا هیچ کارگروه تخصصی روی این فناوری نوظهور نداشتیم. ما 4 تا کارگروه تخصصی تقریبا با حضور همه آدمای کلیدی در واقع دانشگاه، دولت، صنعت داخل توی حوزه‌ای مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و بلاکچین و AR VR درست کردیم که تقریبا اینا خب خیلی مهم شد و اینا تونستن یه سری اولویت‌ها توی این حوزه در بیارن. برنامه‌های مشخصی ما داریم در این حوزه، حمایت‌های مشخصی رو اندازی کردیم داخل این حوزه‌ها که خیلی در واقع کمک کننده بوده داخل شکل‌گیری زیرساخت‌های اولیه این حوزه. مثلا ما الان 2-3 تا مجموعه رو داریم تقویت می‌کنیم که 2-3 تا جی پی یو فارم خوب نسبتاً راه‌اندازی بشه که نیازهای حوزه هوش مصنوعی رو بتونه پاسخ بده. ما کمک کردیم تقریباً 2-3 تا پلتفرم AI از به عنوان API یعنی AI as service در واقع توسعه پیدا کرده، همه‌شون در حال لانچن، تقریباً الان در مرحله راه‌اندازی هستن. اینا خب شاید میشه گفت پایه‌ای ترین کارهایی بود که توی این حوزه میشد انجام بدیم. ما تو حوزه ترویج کارهای خوبی کردیم، از اون کتابهایی که تحت عنوان کتابهای استارتاپی توی معاونت تهیه شد تقریبا همشون کارهایی بوده که داخل اقتصاد ما یا با همکاری با معاونت سیاست گذاری انجام شده. خب تو باعث شد که یه کار ترویجی خوبی داخل حوزه اکوسیستم استارتاپی اتفاق بیفته. تو حوزه بین‌الملل 2-3 تا کار خوب انجام دادیم تو تعامل هم با سایر کشورها، هم برای حضور شرکت‌ها و استارتاپ‌های ایرانی توی نمایشگاه‌های بین‌المللی، توی بازارهای بین‌المللی کمک‌های خوبی کردیم از طریق معاونت با همکاری معاونت بین‌الملل و کوریدور صادراتمون که اینا در واقع اتفاقات نسبتاً خوبی بود که اتفاق افتاد. حالا کارهای دیگه‌ای هم کردیم. مثلا ما یه جریانی تحت عنوان شرکت‌های خلاق وجود داشت که تا قبل از مثلا حضور ما داخل ستاد مثلا تعداد شرکت‌های خلاق اولش مثلا 200 شرکت، کمتر از 200، الان نزدیک 700 تا شرکت خلاق داریم که بخش زیادیشون دیگه مثلا شاید 50-60 درصدشون توزیع اقتصاد دیجیتال دارن فعالیت میکنن. خب اینا ما
تو شما انتخاب میکنین یا خودشون باید بیان و کاندیداش هم بررسی بشن؟
اینا روی وبسایت همین در واقع زیسبوم خلاق ثبت نام میکنن، ما اونجا کارگروهی داریم که ارزیابیشون میکنیم و در واقع تایید صلاحیت میکنیم و بر اساس اونم یه سری حمایت ها داریم براشون که خب من واقعا
مثلا ممکنه حضور توی نمایشگاه باشه بین‌المللی باشه.
آره نمایشگاه بین‌المللی مثلا با تخفیف خیلی زیاد یا با هزینه‌های خیلی کم میفرستیمشون. خیلی چیزای مختلفه، بحثی توانمندسازی داره، کمک به تبلیغاتشون و در واقع تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات دیگه داره، وامایی داره که ما معمولا بهشون میدیم. یعنی ما تقریبا حالا من یکم واقعاش یک دغدغه‌ام همیشه این بود که رفتم تو دولت خیلی دولتی نشم، یعنی سعی کنم این سبک رفتار بخش خصوصی و درک بخش خصوصی رو با خودم ببرم. واقعیتش حالا نمیدونم چقدر موفق بودم، ولی سعی کردم ارتباطمو با دوستانی که میان خوب باشه، خیلی سر ندونیم ملت رو بتونیم تا اونجایی که
ما تو این چند سال شما و آقای ناظمی رو دقیقاً درک کردیم که این شکلی هست.
ان شاء الله حالا من امیدوارم که خوب بوده باشه دیگه. ولی کارهای حالا یه سری کارهای دیگه هم که در پیش داریم، ما یه سری کارهای خوبی رو بحث بومی سازی در واقع تجهیزات کردیم. مثلا خب رو تجهیزات مخابراتی ما کارهای خوبی کردیم، چند تا از تجهیزات مخابراتی و زیرساختای مرتبط با دیتا سنتر و اینا رو مثل استوریج و اینا رو کمک کردیم داخل بخش خصوصی که عملا اینا داخلی سازی بشه، بعد از اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کردیم اینا رو لینک کردیم به سازمانایی که درخواست داشتن یا نیازشون وجود داشت و بتونن بازار براشون ایجاد کردیم. این کارهایی بوده که در واقع میشه گفت هایلایت بوده داخله، ولی خب واقعیتش به خاطر گستردگی اشارت هم الان من حضور ذهن ندارم همه رو بگم، بخشی از این بفهم بوده که من جا.
خیلی عالی. دکتر من انعکاس صدام قطعی یه بار اجازه هست تصویرتون رو قطع کنم دوباره بس کنم؟ اذیت میکنه من پس یه دو قطع کنم. خب دوستان در خدمت دکتر مهدی محمدی هستیم. من یک بار دیگه شروع رو خوی خط بیارم. ما 20 دقیقه بودم وقت داریم، از الان 19 دقیقه. کامنت هم تا چند دقیقه دیگه باز میکنم که اگر سوال دارید بپرسید. خب دکتر فکر کنم بهتر نه بازم انعکاسات نمیدونم در بیستی
نمیدونم این
خب
بلوتوس تاثیر نداره که تاثیر داره؟
آره الان انعکاس نداره. آره نمیدونم فکر کنم از تو این گوش میره از تو میکروفون اون یکی میره.
من یه دونه رو گذاشتم کنار با یه دونه.
الان خوب شد. آره الان خوب شد. آره دکتر ما بریم سراغ کرونا و اتفاقاتی که افتاد. شما شکل کارت عوض شد از اسفند ماه؟ یعنی چجوری شدید؟ دورکاری شدید یا نه همچنان جلسات و اینها ادامه داشت؟ یکم از دوران کرونا بگیدین دو ماه.
کسایی که تو معاملات علمی کار میکنن میدونن که سبک مدیریت دکتر ستاری چجوریه. سه اجازه اینجور چیزا با آدم نمیده. من خودم سعی کردم واقعیتش ابتدا مخصوصا که مثلا یه مقدار مخصوصا بچهای مجموعه زیر مجموعه خودمون رو سعی کردم یه روز در میون بگم بیام بنام یا تقسیمشون کردم یه روز خودم هم همینطور یه مدت کوتاهی مثلا شاید یکی دو هفته سعی کردم یه روز در میون برم مثلا. ولی عملا در نهایت نمیشد با توجه به مخصوصا اون لود کاری که یه دفعه اتفاقا به ما افزایش پیدا کرد، مخصوصا خب فضای کرونا که شکل گرفته بود، خب نیازمنده فضای آنلاین افزایش پیدا کرد و به همون نسبت درخواست‌ها افزایش پیدا کرد. مثلا کلی نامه می اومد که اینا یا مشکل داشتن بیچاره ها به مشکلات خورده بودن، مثلا حالا وبسایت های مثل علی بابا و اینا که شما میدونین چه گرفتاری های توزیع گردشگری اتفاق افتاده یا بقیه که اینا خب مشکلاتی داشتن، یا اینکه نه مثلا برعکس بوده روند رو به رشد بوده، حالا میخواستن معرفی بشن یا مثلا زیرساخت لازم داشتن یا یه کمکی یا نیازمند مجوز بودن، ما بعد مکاتباتی براشون میکردیم با سایر دستگاه ها. خب ناچار شدیم بیایم و شروع به فعالیت بیشتری بکنیم. اتفاقا همزمان خب سعی کردیم یه سری تیمایی رو هم که میشناختیم باشون تعامل بکنیم ببینیم سولوشن هایی که تو دوران کرونا میشه ارائه داد چیه. یه سری از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان رو جمع کردیم. مثلا ما یکی دو تا پلتفرم خوب حمایت کردیم که مثلا اومدن با عکس از ریه با تحلیل مبتنی بر ایمیج پروسسینگ و هوش مصنوعی و دیپ لرنینگ و بر اساس عکس‌های ریه بیماران تونستن مثلا سیستم تشخیص کرونا رو توسعه بدن. الان تقریبا سه تا تیم این کارو کردن که یکیشو که اصلا یکی دو هفته پیش رو نمایی هم کردیم مثلا. مثلا روی مثلا ما روی تکنولوژی AR VR برای یه بحث حالا گردشگری آنلاین یه کمکایی کردیم که با دو سه تا تیم که یه کارایی بکنن. علاوه بر اون دیدیم چون یه دفعه دیدیم یه تقاضایی هم داره افزایش پیدا می‌کنه که دیگه همین هفته پیش بود دیگه یه کمپین جدیدی هم رفتیم روی بحث کمپین کرونا پلاس که در واقع می‌خواستیم برای
من تو صفحتون دیدم
بله که استارتاپایی که سولوشن هایی برای دوران کرونا قرنطینه و پس از کرونا دارن و تو 8 تا 9 تا حوزه هم پنج معلوم کردیم اولویت گذاری کرده بودیم بیان سولوشن هاشونو بدن که خوشبختانه حالا چیزم خوب بود. یعنی
خیلی خوبه. یه کار خوبی هم که فکر کنم قبل از عید بود انجام دادید این بود که مثلا می‌خوایم غذا بخوریم از کجا سفارش بدین، می‌خوایم کتاب بخونیم. من فکر کنم شما خب به خاطر اینکه احاطه دارید روی همه استارتاپ ها خیلی نمودار خوبی بود که منم استوریش کردم و آمار خیلی خوبی رو در آوردیم و فکر کنم خیلی کمک کرد به بعضی که نمی‌دونستن.
خیلی یه دفعه وایرال هم شد، خیلی خوب بود. مثلا ما خودمونم فکر نمی‌کردیم یه دفعه مثلا من ایدهش همون موقع به ذهنم رسید و بچه‌ها ستاد گفتم که بر اساس همین دیتابیس هایی که تو خلاق و تو شرکت تو دیتابیس خلاق داریم و جای دیگه داریم تو دانش بنیان و حالا خودمون هم قبلا یه دیتابیس هایی جمع کرده بودیم که داریم یه سامانه ای آوردیم بالا تحت عنوان اطلس اقتصاد دیجیتال digitalstats.ir که دوستان میتونن به اونم برن ببینن. اونجا مثلا یه دیتابیس خوبی از وضعیت اقتصاد دیجیتال داشت. اونا رو دیگه یه کمی اینفورمیتی کردیم
داشتید از دکتر ستاری میگفتید. آره اتفاقا فکر کنم آخرین همایش تقریبا با شروع کرونا رو ما با ایشون داشتیم، اجراش با من بود، چیز بود افتتاح یکی از شعب مرکز رشد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بود که دکتر اومدن و افتتاح کردن و تقریبا میشه گفت 13 اسفند ماه بود و آره دیدم دکتر چه با علاقه اومدن اونجا و پس کار ادامه داره برای شما، دورکاری و قرنطینه و اینها نیست.
من واقعیتش حتی تو عید هم تقریبا میشه گفت از فکر کنم سوم چهارم عید بود اگر اشتباه نکنم دیگه اومدیم تو فضای کار بودیم. خود اون سطری که فکر کنم روز اول دوم عید هم بود خلاص، ولی ما از چهارم پنجم عید اومدیم و دیگه بودیم.
من فکر کنم دکتر واکسنش گرفته از یکی از این شرکت دانشمندان. داریم کار میکنیم دکتر، خبر داری؟ تو واکسن ایران داره کار میکنه؟
ما اصلا یکی از کارهایی که خوبی که اصلا از همون اسفند ماه شروع شد که کاری بود که باز مخصوصا ستاد بایوتکنولوژی ما خیلی فعال شد یه دفعه ای و روی چند تا موضوع مهم شروع کردن به کار کردن. مثلا یه بخش از شرکت ها رفتن تو تولید محصولات مربوط به ضد عفونی کننده ها و اینجور چیزا، یه دیگه رفتن تو تولید ماسک، مخصوصا ماسک های N95 N99 که خیلی مورد نیاز بود برای کادر درمان و ما خیلی بله. مشکل داشتیم یه با تغییر خط تولیدشون رفتن اون سمت، یاد داشتن از قبل تولیدشون رو ما کمک کردیم که گسترش بدن. و یه بخش مهم دیگه هم کمک ستاد بایوتکنولوژی رفت توی بحث هم واکسن در واقع یا سرمایه‌گذاری کرد، ما از این چند تا تیم رو در واقع چیز کردیم، هم بحث کیت تشخیصی که الان ما چیزی معدود کشوری هستیم که داریم کیت تشخیصیش رو تولید میکنیم با نسبتاً با دقت خوب، حالا هم کیت تشخیصی خب در واقع نمونه برداری از دهان یا حلق یا کیت تشخیصی خون
اینا خیلی خوبه دکتر، ولی این دستگاهی که میگن ویروس رو ستون میکشه نمیدونم این واقعی چون خیلی انتقاد کردن، حالا این بعید میدونم شکل دانشون یعنی چیزی
حالا اونایی که ما خیلی روش مانور ندیم، ولی مثلا روی بحثای ونتیلاتور و اینا ما خیلی مثلا 3-4 تا شرکت خیلی خوب، یعنی واقعا هم کمک های صندوق نادری شده خیلی و اینا هم خیلی یه دفعه اومد پشت قضیه های دکتر وحدت و دوستان تو صندوق نادری خیلی کمک کردن، منابع تزریق کردن به این شرکت های تولید کننده ونتیلاتور که از قبل هم داشتیم، حتی الان هم توان صادراتی هم دارن، ولی خب ما چون نیاز داخلی داریم اجازه صادراتشون نمیدیم، یکم فرضا چیز بشه اینا همشون توان صادراتی دارن. به نظرم من اتفاقات خوبی تو بحث درمانی شد.
خیلی عالی. خب ما 12 دقیقه دکتر وقت داریم، سوالات هم زیاده، اگه هرچی کوتاه مختصر مفید بشه ممنون میشم. خانم آزیتا گفتم ما یه شرکت خلاق شدیم ولی واقعیتش هیچ کدوم از مزایا شاملمون نشد، حتی هزینه های نمایشگاه اینوتکس هم بهمون ندادن، این مشکل بودجه ای رو داریم یا استثنا هستن؟
نه نه شرکت خلاق که معمولا اینجوری نیست، یعنی مثلا حالا خانم تقویب چون من میشناسم مستقیم بهش بگم، الان حضور ذهن ندارم چه نیاز چه چیزی رو درخواست دادن که مثلا بهشون مثلا نرسیده، ولی معمولا ما در واقع در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم. نمایشگاه اینوتکس هم ما یه ظرفیتی داشتیم، احتمالا ظرفیت پر شده بوده و درخواست اینا بعد از اون ظرفیت بوده و به خاطر همین نرسیده، وگرنه چون ظرفیت نمایشگاه محدود بوده. مثلا ما شما بودی دیگه کل مثلا اون پاویون ایران مگه چند تا شرکت میشد در واقع مستقر بشه، احتمالا این بوده، من حضور ذهن ندارم، ولی تقریبا حالا هر کسی اومده خیلی دست خالی برنگشته.
دکتر بهتون پیام بدن جواب میدید دایرکت بدن اگر نرسن سوالشون رو بگم شما جواب بدید؟
بله بله، من که معمولا دست به جوابم خوبه.
آره خب خیلی خوب، راست میگه دکتر، معمولا پیامو چک میکنه، هرچند واتساپ رو یه ذره دیرتر چک میکردید ولی خب چک میکنید. علی حسینی
خیلی شلوغ شده این از عجیب غریب، من زر روزی شخصی 20 تا فقط پیام از دانشجوام دارم، شما اینا رو ضرب در شرکت ها و اینا هم
دقیقا. علی حسینی گفته از دکتر از خاطراتشون توی دانشکده علوم و فنون علوم و فنون نوین بپرسید، فکر کنم خاطره دارم.
علی حسینی دارم دانشجوی ولد توی علوم فنون، من وقتی استخدام شدم توی دانشگاه تهران اول توی دانشگاه علوم فنون استخدام شدم، دوره اول مدیریت تکنولوژی رو اونجا من رو انداختم تو دانشگاه تهران، تا قبل از اون اصلا دانشگاه تهران رشته مدیریت تکنولوژی و سیاست گذاری نمیگیره، هر شما نوشتیم فرستادیم وزارت علوم و بهش مصوبه گرفتیم. اینا بچهای دوره اول فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی اونجا بودن، به نظر من جز بچه‌ای هم که الان هم عمدتاً توی اکوسیستم فعالن و بچه‌ای به در
بخون. بله حتما. سینا از آینده خواستی که سوال آخر حتما از دکتر میپرسم. مهرداد گفته دکتر در مورد زیرساخت‌های بلاکچین و ارائه سری API برای کار کردن بهتر روی بیگ دیتا چیکار کردید و قرار در آینده چطور پیش بره؟
ما یه سری API داریم با سه تا مجموعه داریم در واقع کمکشون کردیم که یه سری API هوش مصنوعی و بیگ دیتا رو توسعه بدن. یکی دو تا مجموعهشون به یه MVP اولی هم رسیدن، خواستن حتی لانچ هم بکنم قبل از عید واقعیتش، ولی هم کرونا نذاشت هم من یه کمی سختگیری کردم که یه کمی توسعه بیشتری پیدا بکنه. امیدوارم از اواخر اردیبهش بتونیم یکی دو تا از این پلتفرما رو بیاریم بالا که یه سری سرویس های هم در واقع هوش مصنوعی هم بیگ دیتا بتونیم به استارتاپ های دیگه ارائه بکنیم. مثلا 10-15 تا سرویس پایه‌ای هوش مصنوعی توشون هست در واقع. تو از بلاک چین هم یه کار اینجوری اومدیم شروع بکنیم واقعتش، ولی هنوز تیم شیش دونگی که بتونه این کارا رو انجام بده خب پیدا نکردیم، ولی انشالله حتما کار خواهیم کرد.
انشالله. حسین گفته سامانه ها و حوزه های نوظهور بسیار متنوع و در هم تنیده هستن و معرفی اونا کمی ضعیفه. آیا برنامه‌ای برای معرفی بهترین استارتاپ ها وجود داره؟ برای مثال مدارس در سراسر کشور از روش های مختلفی استفاده میکنن و سرشار از نقض و باگ هستن.
مثلا در حوزه سوالشون یه کمی کلی بود.
آره سوالی زره طولانی بود. حسین جا یه کم بیشتر توضیح بدید حالا.
ولی اگر حالا درست گرفته باشم، نکنیم توی همه حوزه هایی که در واقع ما الان نیاز داریم، مخصوصا تو دوره کرونا و قرنطینه و اینا، ما یه ظرفیت هایی داریم. مثلا تو حوزه e-learning با آموزش از راه دور و بحث های مربوط با آموزش مجازی، خب کلی ظرفیت داریم تو کشور، ولی خیلی از اینا یا زیر ساختشون ضعیفه، مثلا برای تعداد بالا جواب نمیده، یا مثلا پیچیدگی داره قابل استفاده برای معلم و دانش آموز نیست، یعنی در سطح معلم و دانش آموز قابل استفاده نیست، یا اینکه مثلا اصلا باگ داره، مثلا یه کمی لود میره روش اصلا دان میشه. خیلی ما اینا رو بعضیشون هم تست کردیم برای اینکه بتونیم با آموزش پرورش در واقع معرفی بکنیم دیگه. آموزش پرورش در نهایت به این نتیجه رسید که این سامانه شادو بیاره بالا دیگه، که بکفونش یه سری پیام رسانه و کل سیستم
روبیکا شد تا سینک.
نه فقط روبیکا نیست، 5-6 تا پیام رسانن دیگه، سروش و روبیکا و گپ و آی گپ و بله و این 5-6 تا پیام رسانن که هر مدرسه یکی از اینا رو انتخاب میکنه تو اون بکبون امکان ارتباط برقرار
بله بسیار علی. دکتر رضا گفته که از آقای دکتر سوال کنید چه کمک های ستاد تحت مدیریت ایشون از اکوسیستم شهرستان ها داشته. دکتر تو حوزه شهرستان های دیگه چه اتفاق افتاد؟
میکنین تو بعضی از شهرستان ها ما یکمی بهتر کار کردیم، تو بعضی از شهرستان ها هنوز کار خاصی واقعا نکردیم، واقعا هم یه بخشیش هم بخاطر اینه که خود شاید اونا اکتیو خیلی برخورد نکردن، ولی مثلا ما مثلا خب معاونت علمی و یه جورایی هم با کمک اصلی ستاد اول کارخونه نوآوری رو داخل در واقع شیراز در حال راه اندازی هستیم که الان راه اندازی اولی هم شده.
مشهد هم افتتاح شد.
مشهد هم که اصلا افتتاح شد. یه جای دیگه هم با همکاری شهرداری مشهد داریم داخل کارخونه کوکاکولای سابق راه اندازی می‌کنیم. یکی دو تا شتاب دهنده تو مشهد کمک کردیم شکل گرفت. توی بوشهر ما چند تا پروژه و چند تا شتاب دهنده رو کمک کردیم. بعضی هاشون هم مثلا داخل کردستان من میدونم که معاونت علمی خیلی کمک کرد، مثلا به شکل گیری یکی دو تا شتاب دهنده. تو ایلام ما الان یه شتاب دهنده رو کمک کردیم که شکل بگیره تو دانشگاه ایلام. توی بعضی شهرستان ها خب اکتیف تر بود. تو اصفهان ما با دو سه تا مجموعه خب یه برنامه تحت یکی از برنامه‌ای که ما خوب ران کردیم توی ستاد بحث بوتکمپ های تخصصی بود. برنامه بوتکمپ هامون هم خیلی برنامه خوبی بود. شاید ما داخل برنامه بوتکمپ هامون بالای 1000 نفر رو توی حوزه‌های هوش مصنوعی، IoT، بلاکچین در واقع آموزش دادیم که خب خیلی برنامه نسبتاً گسترده‌ای شد. که یکی دو تا برنامه‌شون توی اصفهان اتفاق افتاد. اینا در واقع کارهایی بود که ما انجام دادیم. بیشتر اگه بخوام بگم توی این 3-4 تا استانی در واقع که من مستقیماً ستاد ما هم کاری کردم. ولی بقیه ستادها و خود معاونت هم خیلی میشون دکتر ستاری هر در واقع هر هفته یه سفر استانی معمولا داره، بعدش کلی حمایت و نامه هست. مثلا ما تقریبا به همه استانی حمایت هایی کردیم. اینا یه چیزایی هم که یکم بلتر هم بگرم. من مثلا تو شهر کردم ستا شرکت تو مثلا که بعد از سفر دکتر ستاری تو مرکز رشد بودن و ما کمک کردیم یه سری پلتفرم های آنلاینشون رو توسعه بدن. نمیدونم داخل نمیدونم خراسان جنوبی هم کمک کردیم. اینجور حمایت های جسته گریخته خیلی زیاد شده تو استان های مختلف، ولی حمایت یکم متمرکز همین 5-6 تا استانی که گفتم و بیشتر.
مرسی دکتر زنده اسامی هم اینجا رو گفتن کیف کردیم و خیلی ممنون دکتر که اینجا هستید دیگه. خب از دوستان شما هم هستن. بله و گفته که محمد صلاح شور. محمد جان من سوالتو ندارم، دوباره برام بنویس. گفتی چرا سوال بنده نمیپرسید، من سوالتو ندیدم اصلا نیست. محمد شکاری که ما هم با وبینار باش داریم گفته دکتر اگه کمی وقتتون آزاد شد یادتون نره اون بحث برگزاری وبینار آموزش رایگان، بچه های اینفوگرام هستن. و خدمتتون بگم که دو سه نفر در مورد کرونا پلاس پرسیده، مثل خانم امینی که گفته فقط دکتر ما 3-4 دقیقه وقت داریم، خیلی کوتاه باید بگید استقبال شرکت ها از کرونا پلاس چطور بود، نتایج بررسی کرونا پلاس کی مشخص میشه.
آمار کرونا پلاس تا امروز عصر که من گرفتم هولوش 350 تا در واقع شرکت کردن. یه بررسی اولی کردیم 40-50 تاش تکراری بوده، یعنی 300 تا تقریبا ما طرح چیز ده. ارزیابی اولیه الان روی 110 تا از طرح‌ها انجام شده، یعنی از این یک سومشون ارزیابی انجام شده. بعد بگم متاسفانه یا مثلا خوشبختانه نمیدونم، ولی واقعا نیمی از این 100 طرحی که ما بررسی کردیم اصلا هیچ چیزی پیوسته به در بخوری نذاشته بودن که ما قابل ارزیابی باشن. حتی به دوستانی که واقعا چیزی پیوست نکردن برن دوباره فایلاشون رو آپلود بکنن که قابل ارزیابی بشه. بعضاً هم از دبیرخونه ما باشون تماس گرفته شد. 55 تا از این طرح‌ها خب مکانیزم ارزیابی داشتن و میتونستیم ارزیابیشون کنیم که ارزیابیشون کردیم و نزدیک 40 تاشون هم رسیده و یه حمایت مصوب کردیم براشون، که در واقع همین امروز حمایت‌های اولیه برای 40 تا یا تامین یا کمک مالیه یا کمک‌های زیرساختی یا کمک‌های تبلیغاتیه. ان شاء الله دیگه از همین هفته شروع میشه. ما اصلا وای نمیسیم تا آخر در واقع کمپین، ما تو مسیر ارزیابی میکنیم و اونایی که خوبن و کمکشون شروع
اعلام میکنیم. بسیار دکتر اون چند روزی که تعطیل بودی چیکار کردید؟ یعنی فیلم و سریال و کتاب و یا نه مشغول کار بودید؟
من خیلی فیلمی ام یعنی مثلا از قدیم و لیام خیلی فیلمی بودم. خیلی
چی بیشتر
فیلم؟ من اصلا ایرانی نگاه نمی‌کنم، هم بگم غیر از اصغر فرهادی شاید دو سه تا فیلم دیده باشم بقیه. شاید چرا این فیلم این چیزو دیدم، شاید این که ماه کامل شده دیدم خوب بود، ولی واقعا هر وقت بقیه فیلم ها رو دیدم ناامید شدم. من فیلم شاید هالیوودی نگاه می‌کنم.
یکی که خیلی دوست داشتی اخیراً دیدی چی بود؟ فورد در مقابل فراری دیدی؟
آره تمام فیلمایی که کاندید اسکار بودن رو دیدم. اگه بخوام از نظر سبک بگم مثلا واقعا 1917 به نظر من به خاطر سبک فیلم برداری که داشت اصلا استثنایی بود و من
آره
اصلا فجیع بود و فکر میکنم این اسکار رو اشتباهن دادن به این کلاس
انگل.
خوب که زیاد آره انگل فیلم خوبی بود، ولی نه در حد این که بتونه اسکار فیلم اصلی بده. ولی مثلا خب مثلا آیریشمن خب خیلی فیلم خوبی بود. من همیشه اسکورسیزی رو دوست داشتم، حالا مخصوصا وقتی رابرت دنیرو هم بازی بکنه که دیگه نمیشه ندید.
آره
یا مثلا روز روزگاری هالیوود فیلم خوبی بود، یا
همه هم بالای دو سه ساعت بود.
آره همه هم به قول شما بالای دو سه ساعت، ولی فیلم خوب به نظر من امسال سال یعنی سال گذشته 2019
آره.
زیاد
داشتیم. خیلی عالی دکتر، فقط تو 30 ثانیه آینده به نظرتون چطور میشه، چیکار کنیم اونایی که الان یه مقدار افسرده شده؟
نکنید من تاریخی وقتی میخوام نگاه میکنم به موضوع دقت بکنیم. همیشه این ناامیدی ها یه دوره های زمانی با آدم ها هست، یعنی واقعیتش من یادم سال 86 حتی 8 اواخر دوره دکتری، یعنی ما یه بخش زیادی از ماهایی که داشتیم دکترا میخوندیم به شدت ناامید بودیم. اصلا نه چشم انداز درست سایی میدونستیم که آینده چی میشه، نمیدونم حالا اصلا ما جای اعتلمی میشیم که ما رو استخدام میکنه نمیکنه. نه واقعا این ناامیدی ها تو مسیر زندگی همیشه هست، مهم اینه که آدم تلاش بکنه. یعنی واقعا به نظر من زندگی آدم ها بخش زیادیش حاصل تلاشیه که میکارن و به شدت چشماندازهای کوتاه مدت برای خودشون ترسیم میکنن. چشمانداز کوتاه مدت ترسیم کنین، تلاش کنین، حتما اتفاقات خوبی.
مرسی دکتر، چون تایمرم اومد 10 ثانیه زده قطع میشه. بچه لایف سیو میشه تا 24 ساعت توی آی جی تی وی منم هست، رو کانالم میذاریم. دکتر خیلی لذت بردم، ممنونم، شبتون بخیر، ان شاء الله بازم با دکتر لایو میریم دوستان.